بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات وإثباتها. هذا الفصل يليق بالطبيعيات، فقد بقي جنس واحد من الكيفيات يحتاج إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه على كونه كيفية، وهذه هي الكيفيات التي في الكميات. معروفه که کیف منقسم میشه به چهار قسم: کیفیات محسوس و کیف نفسانی و کیفیت استعدادی و یکی هم کیفیات مخصوص به کمیات. این فصل درباره این قسم است. درباره کیفی محسوسش تفصیلا بحث کردن، درباره اون دو قسم هم اشارهی کردن که در جای خودش ما بحث کردیم در کتاب نفس. من فقط این قسمی که کیف مخصوص به کم است. ابتدایی تعبیری دارند، می فرمایند این فصل سزاوار است که در طبیعیات مطرح بشه. نسخه هایی هم که در دست ما هست همه همینجوره، ولی به نظر می رسه که سبتر بود بفرمایند هزای یلیق و بل تعلیمیات، برای اینکه بحث در اوصاف مقدار است که مقدار موضوع بحث تعلیمیات نه طبیعیات. حالا احتمال داره تصحیفی در نسخه باشه که بعید در همه نسخه ها، چون همینجوری احتمال هم داره که این طبیعیات رو در مقابل ما بعد از طبیعه به کار برده باشه شیخ، که شامل تعلیمیات هم بشه. یعنی هر چه مربوط به مادیات هست، اهم از طبیعیات مصطلح و تعلیمیات. به هر حال جای این بحث بیشتر در تعلیمیات، در ریاضیاته، چون مسائلی که اینجا مطرح میشه اینها یا مربوط به عدد یا مربوط به مقدار هندسی است. خب سوال میشه پس به چه مناسبت اینجا مطرح میشه؟ جوابش اینه که در تعلیمیات از این مسائل که بحث میشه، وجود اینها به عنوان اصل موضوع تلقی میشه. خود حساب یا هندسه علمی نیست که در مقام اثبات وجود چیزی بر بیاد به صورت برهانی. این مسئله ایست که باید در فلسفه اولا و ما بعد از طبیعه اثبات بشه. اون وقت مسائل دیگری هم که حول و حوش وجود اینها بحث میشه به تبع در اینجا بهش اشاره میشه. پس در حقیقت این مباحث از یک جهت که جهت اثبات وجود اینها باشه مربوط به ما بعد طبیعه هست، مربوط به الهیات و معنی همه، و از یک جهت که خواص مقدار هست و خواص عدد مناسبات با تعلیمیات داریم. این حالا اصل مقدمه بحث. هذا الفصل یلیق به طبیعیات. این هم جهت بود که عرض کردم که اولا این است که بگیم به تعلیمیات، مگر اینکه منظور از طبیعیات علومی باشه که در مقابل مابعد طبیعه هست. این کانه این تیکه متمم تیتر فصله. این فصلی که در کیفیات مخصوص به کمیات هست یلیق به طبیعیات. حالا اول مطلبه: وقد بقی جنس واحد من الکیفیات. ما تا به حال در بین کیفیات سه قسم را بحث کردیم، یا تفصیلا یا اشارتاً، و یک قسم دیگه باقی مونده که یحتاج الى اثبات وجودی. از یک طرف باید اثبات کنیم که اینها موجودن، واقعا چنین کیفیاتی داریم، و از طرف دیگه اثبات کنیم که اینها کیفیتن، عرضن، از قبیل جوهر نیستن، هم عرضن و هم داخل تحت مقوله کیف. این جنسی که باقی مونده چیه؟ یل کیفیات التی فی الکمیات. حالا این کیفیات مخصوص به کمیات به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته کیفیاتی است که مخصوص به کم منفصل یا عدد، که این معمولا در علم حساب بحث میشه، مثل فرضیت و زوجیت، جذر و کعب و امثال اینها، کیفیاتی که به عدد نسبت داده میشه و جای بحثش در حساب و در علم حساب بحث شده از اینها. فقط فیلسوف ماورای طبیعی باید اثبات کنیم که اینها عرضن نه جوهر، که از قبیل کیفیات هستن. این جهتش هم برای ما راحت اثباتش، برای اینکه اول اثبات کردیم که عدد خودش عرض است. طبعا چیزی که از کیفیات عرض باشه نمیتونه جوهر باشه، چیزی که صفات و حالات عرض هست اون خودش هم عرض خواهد بود. البته بنابراین اینکه ثابت بشه که عدد عبارت است از یک قسم از مقوله خاص و از امور ماهوی است. اما اگر عدد را گفتیم از امور انتزاعی، اون کیفیات مقصود کمیات هم اونها هم از قبیل انتزاعیات میشه. اما لطیف العدد یعنی اون کیفیات مخصوص به عدد مثل زوجیت و فردیت و غیر ذالک، مثل هم جزر و کعب و تربیع و نمیدونم اینجور چیزهایی که به اعداد نسبت داده میشه. فقط علم وجود و بعضها، در ضمن بحث ها این چیزها دانسته شده. مثلا فرد و زوج از مثال هایی است که نرخ شاه عباسی داره، همه جا در منطق جاهای دیگه مثال داده میشه و اینا معلومه. بقیه اینایی هم که اینقدر شهرت نداره در علم حساب به خصوص اونجا اثبات شده. و اثبت وجود الباقی یعنی غیر از این مشهوراتی که در سایر کتب هم ذکر میشه، بقیهش هم در صناعت حساب اونجا وجودش اثبات شده. پس فیلسوف معبد طبیعت در این جهت چی میتونه بحث بکنه؟ فقط اون بحثی که به عهده او مونده این است که اثبات کنه که اینها از قبیل اعراض هم. این هم برای ما خیلی ساده اثباتش. و اما انها اعراضون فلانها متعلقتون بالعدد و خواص لهو، اینها از خواص عدد هستند. و اثبات کردیم که عدد عرض است، پس چیزی که از خواص و حالات عدد هست اولا هست به عرضیت از خودش. ول عدد من الکم و الکم ما عرض، اینها هم که خواص عرض هستند، خواص عرض نمیشه جوهر باشه. این راجع به کیفیات مخصوص به عدد. ولی کیفیات مخصوص به کم متصل یعنی اون چه مربوط به هندسه هست، اونهای بحث های مفصل تری داره که تا آخر این فصل بحث درباره اونهاست. اما التي تعرض للمقادير فليس وجودها ببینه، این کیفیاتی که عارض مقدارها یعنی کم متصل میشه مثل اشکال هندسی، اینها اعراضی هستند، کیفیاتی هستند که به مقادیر نسبت داده میشن. فرض بفرمایید در اشکال مسطح مثل دایره، مربع، مثلث، اینها یک کیفیاتی هستن برای سطح. سطح خودش مقداره، یک کیفیت خاصی رو که پیدا میکنه میگیم شکل دایره. حالا درباره اینکه ماهیت شکل چیه یه بحث‌های ظریفی هست، یه شیخ اینجا متعرض اینها نشده، مرحوم سر المتعلم تو حاشیه‌شون بر شفا یه بحث‌های مفصلی در این زمینه کردم که غیر از بحث‌هایی که در اسفار و جاهای دیگه هم هست اینجا هم مفصل بحث کردم در این زمینه. حالا این اشکالی که در سطوح به کار میره مثل مثلث، مربع، اینا یک کیفیاتی است که به سطح نسبت داده میشه. همینطور در مجسمات اشکالی که در اجسام در حجم‌ها به کار میره در اجسام تعلیمیه مثل شکل کرم، استوانه، مکعب، امثال اینها، اینا هم یک کیفیاتی است که به این حجم نسبت داده میشه، به جسم تعلیمی نسبت داده میشه. به هر حال کیفیاتی است که معروضش و موصوفش باز مقدار است، کمیت متصله. آیا اینها واقعا وجود حقیقی دارن؟ یعنی دایره اونطور که تعریف میشه در هندسه، آیا واقعا در خارج هم چنین چیزی به این وحث وجود داره؟ مثلث اونجور که تعریف میشه، آیا واقعا ما در خارج هم چنین مثلثی داریم؟ حتی خط مستقیم اونجور که تعریف میشه، آیا ما در خارج واقعا خط مستقیم اینجوری داریم یا نه؟ در خارج مصداق نداره، فقط اینا یه امور فرضی است. اثبات این که اینا ما در خارج وجود دارن، اینها را به عهده فیلسوف ماورای طبیعه هست که اثبات کنه که چنان وجود داره. بله، مهندسین، علمای علم هندسه اونها اومدن یه اصل موضوع رو گرفتن و بقیه اشکال را بر اساس اون اثبات کردن، یعنی وجود دایره را مفروض گرفتن و بر اساس وجود دایره سایر اشکال را اثبات کردن. ولی خود وجود دایره بدیهی نیست و قابل این هست که درش مناقشه بشه، کما اینکه مناقشه شده و کسانی که قائل به جزء لایت جزا هستن گفتن دایره حقیقی وجود نداره. دایره به نظر ما دایره میاد، اگر دقت بکنیم شکل دندونه داره، چون از اجزای لایت جزا تشکیل شده. این اجزا کنار هم که قرار میگیرند خط منحنی نمیشن. اجزای لایت جزا میتونن خط مستقیم تشکیل بدن، اما خط منحنی نمیتونن تشکیل بدن. وقتی در کنار هم قرار بگیرن دارن یک خط منحنی بشن، یک فواصلی از خارج از خط منحنی براشون پیش میاد، دندونه دندونه میشه. پس دایره اگرچه به ظاهر حس ما میشه رسم کرد یه دایرهی که حقیقتا دایره باشه، ولی قائلین به جزء لایت جزا میگن اینجا دایره حقیقی نیست، مسامحه میشه درش، این شکلیست دندونه دار. ما باید اثبات کنیم که نه، دایره حقیقی هم میشه در خارج وجود داشته باشه در مقابل این کسانی که منکر هستن. و چون اصل موضوع در همه اشکال هندسی وجود دایره هست، بر اساس اون چه مهندسین بحث کردن مثل هندسه اوقلیدس و سایر اینها، بر همین اساس مشق کردن. خود شیخ هم در ریاضیات در باب هندسه وجود دایره رو به عنوان اصل موضوع ذکر کرد. خب خود این اصل موضوع رو باید یه جای اثبات کنیم ما. پس در فلسفه اولا باید اثبات کنیم که دایره حقیقی وجود دارد، تا بر اساس اون اثبات بشه که سایر اشکال هم بر این اساس وجودشون ثابت بشه. پس وجود دایره و وجود خط منحنی اینها بیان الوجود نیست، برای اینکه قائلین به جزء لایت جزا درش تشکیک کردن. باید جوابی ما به اونها بدیم که ثابت بشه نه دایره حقیقی و خط منحنی حقیقی میتونیم داشته باشیم. اما لفی تعرض للمقادیر، اون کیفیاتی که به مقادیر یعنی به کم متصل نسبت داده میشه، فلیسه وجودها به بیین یعنی بدیهی نیست وجودشون. فان الدائره والخط المنحنی والكره والاسطوانه والمخروط، اینها همه مبتنی بر پس بر وجود دایره. اول باید وجود دایره رو مفروض بگیریم تا بگیم وقتی یک دایره ای را حول قطر خودش میچرخونیم یا دایره ای را در دایره دیگری میچرخونیم کره به وجود میاد. پس اثبات کره مبتنی است بر وجود دایره. یا وجود استوانه، باید اول دایره رو اثبات کنیم، بعد بگیم این دایره را اگر طوری حرکت بدیم که موازی مرکز خودش بر حول یک خط مستقیمی بر مرکز این دایره عمود بشه و حول اون محور این دایره رو بیاریم بالا، استوانه به وجود میاد. خلاصه این اشکال غالبا اثباتش مبتنی هست بر وجود دایره. پس دایره و خط منحنی و کره و استوانه و مخروط، اون هم باید باز دایره رو درش مفروض بگیریم، چون قاعدش دایره هست، برای حول این دایره باید یه مثلثی بچرخه تا مخروط به وجود بیاد. هیچ کدوم از اینها بیان الوجود نیست. ولا یمکن للمهندس ان یبرهن علی وجودها، شخصی که عالم به هندسه هست اگر بخواد فقط در دایره علوم علم هندسه بحث بکنه اثبات وجود اینها نمیتونه بکنه، چون اثبات وجود اینها برهانی میخواد که از مقدمات فلسفه اولاست. لأن سایر الاشیاء انما تبین له به وضع وجود دایره. شخص مهندس وقتی میخواد سایر چیزها مثل همین کره، استوانه، مخروط اینا رو بخواد اثبات بکنه، محتاج است به اینکه وجود دایره را مفروض بگیرد. انما تبین له، برای شخص مهندس اینها اثبات میشود به وضع وجود دایره، یعنی مبتنی است بر این که وجود دایره را مفروض بگیرد به عنوان اصل موضوع. ولأن ذلك المثلث یصح وجوده ان صحت الدائره، ما وقتی میخوایم بگیم مثلثی را بر حول عرض کنم یه مثلث قائم الزاویه را بر حول عمود چیز ارتفاعش بچرخونیم مخروط به وجود میاد، خب خود این مثلث را باید روی محیط دایره قرار بدیم و بچرخونیمش. بلکه حتی وجود مثلث در هندسه بر اساس دایره اثبات میشه. میگن دو تا شعاع از دایره را اگر وصل بکنیم و بین این دو تا منتهی الیه این شعاع ها که به دم محیط رسیده یه خط مستقیم دیگری وصل کنیم، دایره به وجود میاد، مثلث به وجود میاد. وجود مثلث ها بر اساس دایره اثبات میکنه. و کذالک المربع و سایر اشکال همینطور به ترتیب، برای اینکه مثلث اثبات شد مثلث دیگری را که مثلث قائم الزاویه باشه به زمینه میکنن، مربع به وجود میاد و همینطور اشکال سایر اشکال. اینا راجع به اشکال مسطح. و اما الکره فانما یسح وجودها علی طریقت المهندس اذا ادار دائره فی دائره. اونا وقتی میخوان اثبات کره بکنن دو تا دائره را فرض میکنن که یکی در درون دیگری میچرخه، یا اینکه دائره ای را بر محور قطر خودش میچرخونن. به این صورت اثبات میکنن که کره به وجود میاد، پس وجود حقیقی کره میتونه داشته باشه. الان نحو ما علمت در علم هندسی. یا استوانه را وقتی میخوان اثبات کنن، اول میگن یه دایره ای رسم میکنیم، فرض میکنیم وجود دایره را، اون وقت روی مرکز دایره یه خط مستقیمی عمود میکنیم که اون محور حرکت دایره را تشکیل میده و این دایره را حور این محور میاریم بالا تا منتهی الیه اون خط مستقیمی که فرض کردیم و به این صورت استوانه درست میشه. یه دایره را حرکت میدیم میاریم بالا، همینطور بدون اینکه انحرافی پیدا نکنه محورش خط مستقیم باشه، میشه استوانه. استوانه چجور ثابت میشه؟ اذا حرکت دائرتن، دائره را تحریح حرف حرکت در بیاری، حرکتن یلزم و فیها مرکزها خطن مستقیمن. از عبارت های عجیب و غریب. یه دائره را به یک گونه حرکت بدی که مرکز این دائره ملازم یک خط مستقیمی باشد، یعنی پس اول باید روی دایره یه خط مستقیم عمود کنی روی مرکز دایره و این مرکز دایره را طوری حرکت بدی که این مرکز همیشه حول مه، یعنی با این مه خط مستقیم ملازم باشه. از خط مستقیمی که رسم شده روی این مرکز انحراف پیدا نکنه. اگر راست این دایره را بیاری بالا که همیشه هر جای دایره را فرض کردی مرکزش متصل به خط مستقیم باشه، اگر به این صورت دایره را شما بیارید بالا اون وقت استوانه رسم میشه. اینو میخواد بگه، عبارت رو ببینید چجور ضعیفه. یه حرکتی که در این حرکت یلزم و مرکز و دایره خطن مستقیمن، مرکز دایره در این حرکت ملازم باشد، چسبیده باشه به یک خط مستقیمی. کدوم خط مستقیم؟ یه خط مستقیمی که طرفه مرکزها منتهی الیه این خط مستقیم مرکز همون دایره باشه. فی اول الوضع، اولی که میخواد رسم بکنید این خط مستقیم را، ابتدایش را از اون مرکز دایره بگیرید. لزوماً علی الاستقامه. خب گفتیم این حرکت ملازمه با این مرکز دایره باشه. ملازم بودنش به صورت‌های مختلفی ممکنه ملازم باشه، اما علی الاستقامه باید باشه، یعنی خط مستقیمی باشه و این از این خط مستقیم مرکز دایره جدا نشه به طوری که مستقیم بیاد بالا. به این صورت اون وقت استوانه رسم میشه. اینم شکل اثبات، کیفیت اثبات وجود استوانه. مخروط. مخروط چگونه اثبات میشه وجودش؟ اذا حرکت مثلثا قائم الزاویه. اولی مثلث قائم الزاویه شما رسم بکنید، اون وقت این مثلث را ضلعی که قائم هست، این ضلعی را که قائم هست قرار بدید روی یک دایره که منتهی الیه این ضلع متصل بشه به مرکز دایره و این ضلع را ثابت نگه دارید و اون مثلث را حول این ضلع بچرخونید به طوری که منتهی الیه این مثلث رو اون قاعده دایره بچرخه، محیط اون دایره را بچرخه. به این صورت مخروط تشکیل میشه. اذا حرکت مثلثاً قائم الزاویه، پس اول این مثلث قائم الزاویه رو باید فرض بکنید، این مثلث را حرکتش بدید علی احد ضلعی القائمه، این را مثلث قائم الزاویه را دو تا ضلع داره که هر دوش را میتونید قائم فرض بکنید، یکی را قاعده فرض بکنید، یکی را ارتفاع، یکی از اینها را به هر حال قاعده قرار بدید و یکیش را ارتفاع مثلث قائم الزاویه، روی یکی از این ضلع ها حرکتش بدید به طوری که حافظن به طرف ذلک الضلع مرکز الدائره، منتها الیه این ضلع را روی مرکز دایره ثابت نگر بدارید. پس اول باید یه دایره فرض کنید مرکزش مشخص باشه، منتها الیه این ضلع قائم مثلث زاویه القائمه هم روی اون مرکز قرار بگیره و از اونجا دیگه تکون نخوره، اون وقت دور خود این ضلع وقتی این مثلث را حرکت بدید نخروت به وجود میاد. حافظن به طرف ذلک الضلع، یعنی همون ضلع قائم، حفظ کنید طرف اون ضلع را مرکز دایره که منتها الیه این ضلع قائم روی مرکز دایره باشه. این یه ضلعش. اون ضلع دیگرش که وتر این مثلث واقع میشه، دائرن به ضلع ثانی، معذرت میخوام، اون ضلع قائم دیگرش که روی دایره قرار گرفته، اینا بچرخونید روی محیط دایره. دائرن به ضلع ثانی یعنی یه ضلع دیگر قائمی که مجموعا با اون ضلع قائمش یک زاویه قائمه تشکیل میدن، اون ضلع دیگر را روی محیط دایره بچرخونید در حالی که منتها الیه ضلع اولی روی مرکز دایره ثابتن. بله، اون استوانه معروف نیست، استوانه معروفی که ازش بحث میکنن اونجا اون وقت دو تا خط منحنی خارجی و داخلیش تفاوت میکنه، این استوانه معروفی که در هندسه هست و کیفیت حجمش رو اینا رو معین میکنن اونجوری نیست. خب پس ملاحظه فرمودید که همه اینها چه کره چه استوانه چه مخروط، همه اینها اثباتش متوقف بر وجود دایره، همه این اشکال مجسم. خب حالا خود دایره چی؟ سمت دایره من ما ینکر وجودها من یرا تألیف الاجسام من اجزای لاتجزا، خودش بدیهی نیست، کسانی که قائل به اجزای لاتجزا هستن وجود دایره حقیقی را انکار میکنن. فیجب ان یبین وجوب الدائره، بنابراین ما اونا دیگه شو میذاریم به عهده مهندسین، خب بر اساس وجود دایره اونا رو اثبات کردن، نمونهش هم اشاره کردیم که چگونه اثبات کردن، اما خود وجود دایره رو دیگه مهندس نمیتونه اثبات بکنه، اونا به عنوان اصل موضوع پذیرفته. فیلسوف الهی ما بعد طبیعی، او باید وجود دایره رو اثبات کند تا بقیه حرفای مهندسین درست بشه. چرا اون نمیتونه اثبات بکنه؟ برای اینکه اون منکرین دایره قائلن به وجود اجزای لایتجزا هستن، کار مهندس این نیست که اثبات بکنه که جزء لایتجزا داریم یا نداریم. این بحث که جزء لایتجزا داریم یا نداریم، آیا ممکن است یا محال است، این دیگه بوده مهندس نیست. پس ما باید طوری اثبات بکنیم که این حرف جواب داده بشه، شبهه قائلن به اجزای لایتجزا رفع بشه، این کار مهندس نیست. پس ما باید اثبات بکنیم دایره را تا بر اساس این اصل موضوع سایر مسائل مهندسین و اشکالی رو که اثبات کردن جای خودش رو باز کنه. بله، پس یکی ما باید وجود دایره را اثبات کنیم، یکی هم که دایره عرض است. مسئله دومش راحت، برای اینکه دایره شکل کیفیتی است از کیفیات کم متصل، از کیفیات مقدار. وقتی خود مقدار را اثبات کردیم که کمیت است و عرض است، حالاتش هم به طریق اولا عرض خواهد بود، این مسئلهش دیگه خیلی راحت هست میشه. اما عرضیتها، یکی وجود دایره را باید اثبات کنیم که ماهیتش را بیان کنیم که چیه، عرض است یا جوهر. اثبات این که عرض است این خیلی راحته، فتظهر لنا لتعلقها بالمقادیر التي هي اعراض، شکلیست متعلق به مقدار، مقدار خودش عرضه، ما چگونه اون شکلی که عارض این میشه میتونه جوهر باشه؟ حتما اونم عرضه. خب پس باید در این فصل وظیفه مهم ما اثبات وجود دایره است. این مسئله را از سه راه شیخ در این فصل اثبات کرد. یکی از راه جدلی با کسانی که قائل به اجزای لایه جزا هستند و با فرض اینکه بگیم ما جزء لایه جزایی که شما میگید صحیح هست و ابتدا این دایره هایی را که ما داریم را دایره های حقیقی نیست، حتی بر همین اصول اینها باشون مجادله کنیم و اثبات کنیم که لازمه یه حرف خودتون اینه که دایره حقیقی هم ممکن باشه، و بعد از این که ثابت شد که دایره حقیقی ممکنه اثبات کنیم که جزء لایه جزایی که شما گفتید باطله، اینا با هم تناقض داره. این یک راه هست. یه راه همینه که اصلا خودمون مستقلن صرف نظر از حرفای اون آمدان اینا برهان اقامه بر کنیم برای اینکه دایره وجود داره. فعلا راه اول رو شیخ انتخاب میکنه، اول میره به جنگ قائمه به اجزای لازه جزا. بیانی داره اینجا که خلاصه شهرز میکنم بر تطویق بکنم. اینا حرفشون اینه که سطحی که شما در نظر فکر دارید در خارج و فکر میکنید این دایره هست، این یک موجود حقیقی است. این دایره سطح یک جسمی است. فرض کنید سطحی که قاعده استوانه است یا قاعده مخروطه. دایره خارجی همینجور که وسط هوا نمیشه، روی یه جسمی باید باشه. یه جسمی هست به شکل استوانه ساخته شده، قاعدهش از دو طرف دایره است یا مخروط که قاعده داره دایره است. خب این جسمی که ساخته میشه به شکل مخروط، مثلا کله قند، این کله قند خودش از اجزای لایه جزا تشکیل شده. روی قارینه به جزء لایه جزا میگن در این قند وقتی خوردش میکنید خیلی خیلی ریزن که میشه میرسه به یک اجزایی که اونا دیگه قابل شکستن نیستن، نه عقلن و نه خارج. ولی این اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونه در به طور مستقیم کنار هم قرار بگیرن به طوری که خط مستقیم تشکیل بشه، ولی زمان میگن خط مستقیم از نقطه ها تشکیل شده که نقطه هامون روی اجزای لایه جزا هست. اما وقتی بخوایم به صورت منحنی باشه، این تقعر این خط منحنی با تهدبش اون جهت خارجیش با جهت داخلیش فرق میکنه. اونی که توی این خط منحنی هست که کمتر از فضاش از اون خارج خط منحنی، یه خط منحنی که تشکیل شد این فضای خارجش وسیع تر از این فضای داخلی خط منحنی، این طرف شو که حساب کنیم با اون طرف. با اینکه این اجزا همون اجزا هم، این اجزایی که تشکیل شده که این خط منحنی رو تشکیل داده، این همین اجزایی که خط مستقیم رو تشکیل میدن، وقتی میخواد منحنی کنید این بین این اجزا از خارج فاصله هایی میفته، ولو قابل با چشم قابل دیدن نیست، ولی حتما برای اینکه منحنی بشه تا این چیز سطح درونی دایره با سطح بیرونیش فرق بکنه باید از توی این اجزا به هم متصل باشه اما از بیرون فاصله داشته باشن، پس دندونه دندونه میشه. پس خط منحنی حقیقی وجود نداره، سطح دایره حقیقی هم وجود نخواهد داشت، برای اینکه محیط دایره از خط مزرس خط دندونه دار تشکیل شده، ولو به چشم ما نمیاد. اینا ادعاشون اینه. ما حالا برای ابطال این حرف بگیم همه حرفای شما فرض میکنیم صحیح باشه که واقعا دایره هایی که ما در عالم داریم همه مزرسه، هیچ کدوم خط منحنی حقیقی نیست، فرض بریم میشه. حالا از شما یه سوالی میکنیم، میگیم از مرکز این دایره که اونم یه جزء لایه جزایی است میشه یک خطی به محیط دایره وصل کرد یا نه؟ یعنی شعاعی میشه وصل کرد برای این دایره یا نمیشه؟ خب کسی نمیتونه بگه نمیشه. بالاخره بین این مرکز دایره که یک جزء لایه جزا است با یک جزئی از محیط که اونم یه جزء لایه جزای دیگه است، یه فاصله ای است که میتونیم اینا با یه خط مستقیم پر کنیم دیگه. خب این خط مستقیم رو رسم میکنیم. حالا یه جزء لایه جزایی بعد از این جزئی که این خط بهش وصل شده در محیط دایره، این خط شعاع رسید به یک جزء لایه جزا، خب کنارش هم یه جزء دیگه است. خب از اون جزء بعدی هم یه خط مستقیم وصل میکنیم به همون مرکز دایره. آیا این کارو میشه کرد یا نه؟ خب نمیتونه بگه نمیشه. خب اونم یه جزء لایه جزایی است با مرکز دایره، فاصله ای داره با خط مستقیم پر میشه. خب این از ذهن خارج نیست. یا این دو تا شعاع با هم مساوی هم یا مساوی نیست. اگر هر جایی شما این جور شعاعی را رصد کردید همه شعاعها با هم مساوی بودن، خب معلوم میشه دایره حقیقی است. دایره حقیقی غیر از این نیست که هر جایی ما شعاعی رصد بکنیم، یعنی فاصله بین محیط با مرکز دایره، این شعاعها همه با هم مساوی خواهند بود. اما شما که میگید مذرت هست، میگید این دندونه ها دار که هست، یه جا این دندونه رفته بالا یه جا اومده پایین، اگه این خط مستقیم وصل بشه به اون دندونه بیرونی، شعاع بلندتر میشه از اون خطی که از اون شعاعی که متصل میشه به دندونه داخلی، پس شعاعها فرق میکنه. خب ما اینو از شما میپذیریم که دو تا خطی که رسم میکنیم ما، دو تا شعاعی که پهلوی هم مجاور هم محاذی هم رسم میکنیم، این شعاعها از نظر طول و عرض با هم فرق پیدا میکنن، به خاطر همین که محیط دایره مذرته. میگیم این خط این شعاع دومی یا بلندتره یا کوتاه‌تره، مساوی که فرض کردیم نیست. خب اون اندازه ای که کوتاه‌تره، خب یه جزء لایسیازا میذاریم روش تا بشه مساوی اون یکی. اگه بلندتره یه جزء لایسیازش حذف میکنیم تا بشه اندازه اون. خب وقتی حذف کردیم و اینو اندازه بو کردیم یا ازش اضافه کردیم یه جز یا دو جز یا 10 تا جز، تا بالاخره بشه درسته به اندازه اون یکی بشه. همه حرفا سر یه جزه، برای اینکه اون تدریساتی که در کنار محیط دایره میاد همه به اختلافات همون یه جزه. خب یه جز بشه اضافه میکنیم تا مساوی اون یکی بشه. اگر بگید نه وقتی بخوایم یه جز اضافه، فعلا این شعاع کوتاه‌تر از شعاع پهلویشه، اما اگه یه جزء لایحه جذام بهش اضافه کنیم بلندتر میشه. نمیشه یه کاری کرد که درست مساوی بشه. اگه این جزء رو برداریم کوتاه‌تره، اگه اضافه کنیم بلندتر میشه. پس معلوم میشه این جزء لایحه جذام قابل انقسامه. یه مقداریش که بهش اضافه میشه مساوی میشه. وقتی کل این جزء لایحه جذام رو به این خط اضافه میکنیم، یه مقداریش مساوی میشه با اون خطی که اون مقداری که کوتاه‌تر بود، یه مقدارش هم خارج میمونه، پس اون میشه جزء لایحه جذام نیست، قابل تجزیه، دو جزء داره. پس شما برای اینکه بگید جزء لایحه جذام، ناچارید بپذیرید که میشه یک جزء لایحه جذام اضافه کرد تا مساوی بشه با اون. خب این کارو بکنید. اون دایره مذرتی که داشتید یه جزء لایحه جذام بذارید تو این کنگره‌هایی که مونده، دندونه‌هایی که خارج مونده، اینا رو با جز اجزای لایحه جذام پر کنید تا بشه دایره حقیقی. اگر بگید وقتی پر میکنیم باز از اون طرف مذرت میشه، پس معلوم میشه این اجزای لایحه جذامی که اضافه میکنه نصفش میفته توی این دندونه ها، نصفش میفته بیرون، پس دو نصف داره، پس جز لایحه جذام نیست. ولو در خارج هم نتونید شما تقسیمش بکنید، ولی عقلا قابل تجزیه هست. بحث ما سر همینه که جز لایحه جذام عقلا محاله، ولی خارجان ممکنه واقعا جزئی باشه که نتونیم بشکنیمش. پس اون جزئی رو که شما فرض کردید لایحه جذام، لایحه جذام نیست. به این صورت اثبات میکنیم که حتی روی مبنای خودتون ما میتونیم دایره حقیقی داشته باشیم. حالا میایم سراغ سطح دایره. این از نظر محیطش بود. اینها میگن سطح دایره هم مذرته، سطحش هم دندونه داره، چون این بالاخره این جسمی که کله قندی که در نظر گرفتیم، این ذرات قند برجستگی داره، سطح دایره هم صاف نیست، برجستگی داره. این این حرفا درباره برجستگی‌های سطح دایره هم میگیم، میگیم اون جایی که برجسته شده وقتی اضافه اومده از این سطح، اونو برمی‌داریم یه جزء لایحه جذامش، یه جزء لایحه جذامش برمی‌داریم تا مساوی بشه. اگر بگید وقتی برمی‌داریم گود میشه، پس اون میشه جزء لایحه جذام نیست، برای اینکه وقتی میگذاریم یه خود از صد بالا میاد، وقتی ور میذاریم یه خود پایین میره، پس همیشه دو جزء داره، قابل تجزیه است. اگر میگید نه وقتی ور داریم اون وقت مساوی میشه، خب ور دارید آقا، چه مرضیه که بزنید اینجا باشه تا ناصافی به وجود بیاد؟ اینا ایش که روی ناصافی ها ریخته شده، این رو بردارید، خب میشه صاف. پس دایره حقیقی میتونه وجود داشته باشه، اینجور نیست که محال باشه اثبات وجودش. فنقول اما علی مذهب من یرکب المقادیر من اجزاء لا تتجزا، اولین بیانی که ما میخواییم برای اثبات دایره حقیقی بکنیم روی مذهب کسانی است که میگن مقادیر از اجزای لا تتجزا ترکیب شدن. پس میخوام با اینا یک بحث جدلی بکنیم. اول ازشون میپذیریم که بله جزء لا تتجزا محال است و اشیا از اجزای یعنی جزء لا تتجزا داریم و مقادیر کمیت های هندسی همه از اجزای لا تتجزا تشکیل شده. فرض میکنیم اینجور باشه، اون وقت اثبات میکنیم که حتی روی این فرض هم میشه دایره حقیقی را اثبات کرد. فقط یمکن ان یثبت علیه ایزن وجود الدائره من اصوله، حتی طبق این نظر هم میتوان وجود دائره را بر اساس اصول این نظر اثبات کرد. اول این کارا میکنیم، میگیم طبق نظر خودتون هم دائره اثبات میشه، ثم ينقذ به وجود دائره جزءه الذي لا يتجزا، بعد که ازشون قول گرفتیم که دائره صحیح هست اون وقت اثبات میکنیم که جزء لا يتجزا تو غلط بوده. خب حالا چگونه؟ و ذلك بیانش اینه، اذا فرضت دائرتن یا اذا فرضت دائرتن الان نحو المحسوس، خب یه دائره متعارفی که اونا میگن دائره حقیقی نیست، همین دائره مسامحی رو، چنین دائره رو فرض میکنیم و کانت الان ما یقولون غیر دائرتن فی الحقیقه، و بنا رو بر این میذاریم که واقعا این دائره حقیقی نیست، یعنی محیطش خط منحنی نیست بلکه خط مزرسه دندونه داره، بل کان المحیط و مزرسن. و کذالک اذا فرض فیها جزء علی انه المرکز، اونا میگن مرکز دایره هم همیشه یه جزء لایت جزاست، ما اینم قبول میکنیم ازش، میگیم مرکز دایره یه جزء لایت جزاست و محیطش هم مزرسه خط منحنی حقیقی نیست. فرض میکنیم که این جزء هم مرکز باشه، و ان لم یکن ذلک الجزء مرکزا بالحقیقه، با اینکه مرکز حقیقی این جزء نیست، فقط یکون و انده هم مرکزن فلحز، اونا میگن که این جزء لایت جزایی که وسط هست اینم مرکز مسامحی است، حس این را مرکز حساب میکنه، بلا از نظر دقی عقلی این مرکز نیست، چون وقتی خط مزرس شد مرکز حقیقی نمیتونه داشته باشه. و یجعل المفروض و مرکزن فلحسه طرف خطن، حالا میگیم این جزء لایت جزایی که این مرکز مسامحی برای این دائره هست، این را منتها الیه یک خطی قرار میدیم، یعنی یه شعاعی رسم میکنیم. خب این خط را که شما میگید نمیتونید بگید نمیشه رسم کرد، خط مستقیم را که قبول دارید، شما میگید خط منحنی نمیشه، خط مستقیم که میشه رسم کنه، خط مؤلف من اجزاء لا تتجزا مستقیم، خط مستقیمی ترکیب شده از اجزای لا تتجزا، این که منافاتی با اصول شما نداره، چنین خطی تشکیل میشه رسم کرد، فان ذلک صحیح الوجود مع فرض ما لا تتجزا، روی فرض این که اجزای لا تتجزا هم داشته باشیم این فرض یعنی فرض خط مستقیم فرض صحیح. فان طوبق به طرفه الاخر جزء من الذي عند المحيط، این خطی رو که رسم کردیم از مرکز دایره به طرف محیط، این خط اگر منطبق شد بر یک جزئی از محیط دایره که اون جزء هم طبعا یه جزء لایت جزا خواهد بود، مرکز یه جزء لایت جزا، در محیط هم یه جزء لایت جزا فرض میکنیم، یه خط مستقیم بین اینها به صورت شعاع دایره رسم میکنیم. ثم قزیل وضعه، بعد این وضعی را که دارد عوض میکنیم، یعنی این خط مستقیمی که حالا به این جزء لایت جزا وصل شده بود در محیط وصلش میکنیم به جزء بعدی، و اخذ الجزء الذي یل الجزء الذي من المحیط الذي اعتبرناه و طابقنا به الخط اولا، از اون جزء اولی که از محیط در نظر گرفته بودیم و خط را بر اون تطبیق کرده بودیم، این خط را از اون جزء زایل میکنیم، متصلش میکنیم به جزئی که یلی هذا الجزء، این جزء بعدی، شعاعی بود متصل بین مرکز و این جزء لایت جزا، حالا این جزء آرا یه خود حرکتش میدیم این شعار را وصلش میکنیم به جزء بعدی. فطوبق به رأس الخط المستقیم. خب این خط مستقیم از مستقیم بودن که خارج نمیشه چون سرش وصل به مرکز دایره هست، حرکتش دادیم این سرش را از این جزء به جزء بعدی، از خط مستقیم بودن خارج نمیشه، باز این خط مطابق است با اون خط قبلی. حالا طبق نظر اینها یا باید بگن مطابقت مماسه هست یا باید بگن مطابقت موازات هست، یعنی یا قبول میکنند که این خطی پهلوی این رسم میشه و مماس خط قبلیش، یا اگر قبول نکنند میگیم یه خطی روی این موازی این رسم میکنیم اما وصل میشه به جزء لایحه جزایی بعدی. که از جهت اینکه طرف دیگرش وصل به مرکزه با اون یکی فرقی نکنه، هر دو این دوتا خط این دوتا شعایی که در کنار هم وصل شده هر دو به مرکز دایره وصل بشه. مطابقت مماست او موازات الاجهت مرکز. خب فا این طابق المرکز، خب این خط مستقیم این شعایی را که یه طرفش وصل کردیم به جزء بعدی از محیط، وقتی اندازه گیری کنیم و مطابق بسنجیم با اون خط قبلی، آیا میرسه اون خطش به مرکز یا کوتاه‌تر بلندتر میشه؟ به واسطه اون تضریسی که در محیط هست باعث میشه که این طرف خط به مرکز وصل بشه یا نشه. اگر وصل این طرف خط فرقی نمی کنه با اینکه به جزء بعدی متصل شده، پس معلوم میشه که این دوتا شعاع مساوی هست. شعای سوم و چهارم و پنجم و دهم و صدوم و هزارم هم که رسم بکنیم همه اینا مساوی خواهند بود، پس این دایره حقیقی فذلک الغرض، نه همونه که ما میخوایم. ما چیزی بیش از این نمیگیم، میگیم دایره حقیقی اونه که هر جا شعاع شما رسم بکنید هر خط مستقیمی بین محیط و مرکز رسم کنید همه با هم مساوی خواهند بود، مطابقت خواهند داشت. این که همون هدف ما رو تضمین میکنه و معلوم میشه که دایره حقیقی اینجا وجود داره. اما اگر بگید نه این شعاع را این خط مستقیم را به اون اندازه‌ای که اول رسم شده وقتی تطبیقش میکنیم با خط بعدی میبینیم یا کمتره یا زیادتر در اثر اون تضریسی که فرض شده در محیط دایره هست. اما این زاد او نقص فیمکن ان یتم ذلک بالاجزا. خب یه خود کوتاه‌تر شده یه جزء لایحه جزایی بذارید بچسبونید تا مساوی بشه، یعنی اگر اون جای اون طرف محیط دایره را که در اثر تضریس برآمدگی داشته و وقتی این خط را به اون وصل کردید این طرف کوتاه شده، اون برآمدگی را یه جزء لازیازش را بردارید شعاع مساوی میشه با خط قبل. اگر تو رفتگیش هست اونجایی شده که توی دایره فرو رفته این تضریس و این شعاع کوتاه‌تر از شعاع قبلی شده، خب یه جزء لایحه جزایی بهش اضافه کنید تا مساوی بشه. فیمکن ان یتم ذلک بالاجزا، با همین اجزای لایحه جزایی این زیادت و نقیصش را رفع کنید تا مساوی بشه با اون یکی. حتی لا یکون هناک جزء یزید، یه جزء بیشتر نداشت. اگر این خط بلندتر است معناش اینه که یه جزء لایحه جزایی بیشتر داره، خب بردارید. اگه کوتاه‌تره معناش اینه که جزء لایحه جزایی کمتر داره، خب یه جزء لایحه جزایی بشه اضافه کنید تا مساوی بشه با اون. لعنه انزاده ازیل و ان نقصه تمم، میشه این کارا کرد اگه بیشتر یکشو برمی‌داری ازاله می‌کنی تا مساوی بشه، و اگر ناقصه تمام تتمیمش می‌کنی یه جزء بهش اضافه می‌کنی تا تام بشه. و ان نقصه به ازالته و زاده به الحاقه، یه جزء بهش الحاق میکنید. اما اگر فرض کردید که شما جزء لایحه جزایی را اضافه بکنید، با اضافه کردنش با اینکه اون خط کوتاه‌تر بود یه جزء که بهش اضافه میکنید از اون خط قبلی بلندتر میشه. یعنی حالا مطلب رسیده اینجا که دو تا خط مستقیم داریم، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر. اگه فرض کنید با افزودن یک جزء لایحه جزایی به خط کوتاه‌تر مساوی میشه با جزء قبلی، خب این کارو بکنید تا دایره تام بشه. اگر میگید اضافه هست این خط با کم کردن یه جزء لایت جزء مساوی میشه این شعاع با شعاع قبلی، خب این کار رو بکنید تا باز شعاعها مساوی بشه و دایره بشه دایره حقیقی. اما اگر اومدید گفتید نه این کار رو نمیتونید بکنید، برای اینکه همین که یه خط یه جزء لایت جزء به اون خط کوتاه‌تر اضافه کنیم از اون خط بلندتر میشه. تا اضافه نکردیم این خط کوتاه‌تره، وقتی اضافه کنیم یه جزء به این از اون خط بلندتر میشه. نمیشه یک کاری کرد که یه جزء لایت جزا اضافه بشه و مساوی بشن با هم. و این نقص به ازالتی، فعلا این خط بلندتره اما وقتی این جزء را ازاله کنید از اون یکی کوتاه‌تر میشه. و زاده به الحاقی، اگه اضافه کنید بلندتر از اون یکی میشه. فرض اینجور بکنید، پس معلوم میشه این جزء لایت جزا لایت جزا نیست، دو جزء داره، با نصفش مساوی میشه با او، منتها کل جزء لایت جزا رو که میذارید خود بیشتر میشه. فهوه منقسم لا محاله، معلوم میشه این جزء لایت جزا نیست بلکه یت جزاست. فقد فرض غیر منقسمی. فاذا جعل كذلك بجزء جزء، خب یک خط رو مساوی کردید با خط دیگه به این ترتیب، خط سوم هم همین کارو بکنید، تمام شعاعهای دایره رو مساوی کنید، خب میشه دایره حقیقی. ثم ان کان فی سطحها تدریسا، این راجب محیط. حالا در سطح دایره هم اگر میگید که همین پستی و بلندی ها وجود داره، خب اونجا هم همین کارو میتونید بکنید. اگه گودی داره جزء لایت جزا بریز روش تا پر بشه مساوی بشه. اگه برجستگی داره خب بردارید برجستگی هاشون جزاشو بتراشید جزء لایت جزاشو مساوی بشه. اگه میگید وقت جزء لایت جزا رو بگذاریم تو اون گودی برجستگی پیدا میکنه، پس من میشه جزء لایت جزا نیست، دو جزء دارد، یه جزءش تو اون گودی فرو میره یه جزءش هم بیرون میمونه، پس من میشه جزء لایت جزا نیست، قابل تجزیه است. ثم ان کان فی سطح دائره تدریس و نیزن من اجزا، این در اثر این که این از اجزای لایت جزا تشکیل شده این پستی بلندی پیدا کرده. فا این کانت موضوع اتن فی فرجن ادخلت تلک الاجزا الفرجه لیسد به هل خلل من السطح کلها، اگر در اثر این اجزای لایت جزا فرجی پیدا شده، فرجه های حاصل شده در این سطح دایره، چون اینا به هم کنار هم قرار میگیرن در اثر پستی و بلندی هاشون فاصله هایی بینشون افتاده، اگه اینجوره خب سد این فرج بکنید به واسطه ریختن یه اجزای دیگر، ادخال کنید اجزا را، یعنی یه اجزای دیگری بیارید بریزید روی این سطح، لیو سد به هل خلل من از سطح کلها، تا این فرجه ها این گودی هایی که روی سطح وجود داره به وسیله این اجزایی که اضافه میکنید پر بشه. و امکانت لا تدخل الفرج، اگر میگید که این فرج یه اندازه ایه که اجزای لایت جزا توش فرو نمیره، پس معلوم میشه این اجزا قابل کوچک بزرگی هستن، میشه کوچکترش فرض کرد که تو این فرج بره، یا بخشی از این اجزا میره در فرج بخشش هم بیرون میمونه، پس اجزا لایت جزا نیستن. فالفرجو اقل منها فی القدر، اندازش کمتر است از اون اجزا، فیزن منقسمه تو، پس معلوم میشه که قابل انقسامه. اذ الذی یملا الفرج اقل حجما منه، اونی که باید این فرج را پر کند باید از خود این اجزایی که فرج را تشکیل دادن کوچکتر باشه، پس معلوم میشه این اجزا کوچک بزرگی داره. و ما هو کذالک فهو فی نفسه منقسمون. و ان لم یمکن فصله، ولو اینکه شما نتونید این اجزا را از هم جدا کنید، ولی همین که کوچک بزرگی دارن دلیل بر این است که قابل انقسامند عقلا، ولو خارجن قابل انقسام نباشند، یعنی ان لم یمکن فصله یعنی تجزئته خارجن. و ان لم تکن موضوعتا فی فرجن، اگر این اجزای لایت جزا که موجب تدریس سطح دایره شده اینها در فرجی نیست، روی سطح ریخته شدن، خب عزیلت من از سطح، از روی سطح بردارید تا صاف میشه، من غیر حاجت الیها، دیگه احتیاجی نیست به اینا، اینا بی خود اینجا ریخته روی این سطح، صافش کنید، صرف جارو کنید تا اجزای لایت جزاش بره و قشنگ میشه دایره حسابی. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، ممکنه یک کسی بگه که این حرفهای شما در صورتی بود که ما بتونیم دو تا شعاع در دایره رسم بکنیم و یکی را بر دیگری تطبیق کنیم، بگیم این بزرگتره یا کوچکتر این حرفا. اما همین که خط اولی را ما رسم کردیم، در کنارش خط دومی دیگه نمیشه رسم کنم تا با هم بگیم تطبیق کنیم، بگیم این کوچکتره اون بزرگتره، چون این خط از اجزای لازجزایی تشکیل شده. اگه خط دومی رو روش رسم کنیم، بازی اجزای لایزجزای دیگه ای میخواد روی اینها قرار بگیرن، اون وقت انتهاش به مرکز وصل نمیشه، چون این شعاها باید جوری باشه که یک طرفش همش به مرکز به یه نقطه متصل باشه، در محیط فرق بکنه نقطه هاش. اگه طرف میگه ما همین که خط اولی رو رسم کردیم، این مرکز رو با محیط وصل کرد، دیگه مرکز پر شد، دیگه نمیشه یه خط دیگری روی این بکشن که یک سرش روی مرکز باشه، یه سرش به یه جزء دیگری از محیط، این امکان نداره. میگیم آقا شما وقتی این خط اول رو فرض کردید، کشیدید، بیایید و این دایره رو معدومش کنید به طوری که فقط این نقطه مرکزی باقی بمونه با اون خط نقطه بعدی اون. در شعاع اولتون به نقطه الف در محیط دایره وضع شده بود. فرض میکنیم کل این دایره معدوم بشه، مرکزش باقی بمونه با نقطه B که بعد از الف. آیا بین مرکز و اون نقطه B میشه یه خط مستقیم رو رسم کرد یا نه؟ اگه بگید میشه، میگیم خب پس وقتی اون خط الف هم باشه اونم میشه، ضرری نمیزنه بود. اگه بگید نمیشه، یک حرف بدیهی را انکار کردید، برای اینکه بالاخره وقتی اون خط رسم شد فرض میکنیم خط نیست، میشه حکم این که یه نقطه‌ای در مرکز باقی مونده، یه خودی نقطه‌ای هم در محیط در کنار اون نقطه قبلی. در اینجا چطور میشه این خط رو فرض بکنه؟ این خطی رو که الان رسم میشه با خط قبلی مقایسه میکنیم، میگیم طولش اندازه هم هست یا نیست؟ اگر بگید چنین چیزی ممکن نیست، شما انکار بدیهی کردید و به قول شیخ عقلتون را به ارزان‌ترین قیمت فروختید. اون خارج نمیشه، یعنی این که اگر بخواهد در خارج رد شود مستلزم تناقضه، یعنی مستلزم این است که در عین اینکه اجزای لایزجزا هستند اون تضریس حاصل بشه و فرض تضریس با فرض دایره تناقض داره، از این جهت میگه دایره محاله. ما میخوایم بگیم میشه یک کاری کرد که این تضریس حاصل نشه، پس فرض وجود دایره حقیقی در خارج ممتنع نیست. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّهُ اِذَا تُوبِقَ بَيْنَ الْجُزْءِ الْمَرْكَزِي وَبَيْنَ الْمُحِيطِ مَرَّتًا، یک بار که جزء مرکزی را با جزء محیطی با هم مطابقتش دادید، یعنی یک شعاعی رسم کردید، فَلَيْسَ يُمْكِنُ التَّطْبِيقُ، دیگه بار دیگه نمیتونید این کارا بکنید، یعنی شعاع دوم را در کنار این نمیتونید رسم کنید، خواه به مماسه باشد خواه به موازات باشه. به همون دو فرضی را که شیخ در کلامش گفت که شعاع دوم رو چه بگیم مماس با شعاع اولی، چه بگیم موازی او هست، هر کدام از اینها باشه امکان نداره. این گوینده میگه والذی یلی ذلک الجزء، بله، لا به موازات مع المرکزی والذی یلی ذلک الجزء، یه خطی که موازی باشد با جزء مرکزی و این جزئی که در کنار محیط، در یعنی در کنار جزء قبلی قرار گرفته در محیط، یعنی شعاع دوم نمیشه رد کرد. اگر گوینده اینا بگه فانا نقول ارأیت لو اعدمت هذه الاجزاء کلها، بعد از اینکه این شعاع اول ما رد کردیم، اگر همه این اجزای این دایره از بین بره فقط بمونه نقطه مرکزی و اون جزء دومی محیط، بقیه دیگه از بین بره، اگر اینجور چیزی رو فرض بکنیم، و بقی الذی فی المرکز و المحیط، اهل کان بینها بینهما استقامتون یمکنون ان یطبق علیه هذا الخط، یا نه، آیا میشه یه خط مستقیمی بین این نقطه مرکزی با اون جزء دومی که باقی مونده و همه بقیه اجزا معدوم شده، میشه یه خط مستقیم بین اینا فرض کرد یا نه؟ فإن لم یجوزوا ذلك فقد خرجوا عن البینه بنفسه، اینها چیزی بدیهی و بیانه به ذات را انکار کرد. و اوقعو انفسهم فی شغل آخر، خودشون را به یک کار دیگری انداختن، یعنی دیگه از بحث عقلانی خارج شدن، میخوان مکابره بکنن. و هو انه، اون شغل آخرشون که حرف نامربوطی هست، اینه یمکنو ان تفرز مواضع و مخصوصتون فیها تتم محاضر الاستقامه فی الخلع الذی لهم، یعنی یک جا میشه مواضعی را فرض کرد که وقتی خلع هست، یعنی سایر اجزا از بین رفته این خلع هست، میشه یک استقامتی را فرض کرد که خطی بینش فرض بشه، اما نمیشه اون وقتی که خودش هست، اون خط قبلی هست، نمیشه اون خط را فرض کرد. چه مانعی داره؟ چه فرقی میکنه؟ حتی یکون بین جزئین فی الخلع استقامتون، یعنی در خلعی که هست، یعنی سایر اجزا که معدوم شده، یعنی خلع شده دیگه، در این خلع از یک طرف میتونید بین دو جزء میشه خط وضع کرد، اما بین مرکز و جزء دیگری نمیشه خط وضع کرد. و این مکابره هست، چه فرقی کرد؟ بین اون دو جزء میشه، بین این دو جزء نمیشه. و هذا شطط من من یتکلفه، یه حرف نامربوطی است که از روی تکلف کسی میزنه. و یجوز القول بهی، به چنین حرفی رو تجویز میکنن. خب کسی که اینجور حرفی میزنه به ما ضرری نمیزنه، فلا ضیره، فانما یبیع عقله بثمن بخس، چنین کسی عقلش را به ارزان‌ترین قیمت فروخته. فان البدیهه ایضا تشهد ان بین کل جزئین تتفق محاضات لا محاله یملأها من الملأ اکثر الملأ، عقل گواهی میده که هر جا دو جزئی شما داشته باشید، بین این دو جزء را کوتاه‌ترین ملأ میتونه پر کنه. ملأ در مقابل خلأ، کوتاه‌ترین اجزایی را میتونید از ملأ فرض کنید که این دو جزء را به هم وصل کنید، یا بعدی، کوتاه‌ترین بعدی را میتونید فرض بکنید که این دو نقطه را به هم وصل بکنید. هر عقلی بالبداهه این را، امکان این را تصدیق میکنه. او اکثر بعد فی الملأ. و این قالو ان ذلک یکون، گفتن بله ما قبول داریم که وقتی دو نقطه داشته باشیم، بین این دو نقطه ملأی میتواند کوتاه‌ترین ملأ این را پر کند، یا کوتاه‌ترین بودی که خط مستقیم باشه میتونه این را به هم وصل کنه. اینا قبول داریم. میگیم وقتی یکیش رد شد دومیش دیگه نمیشه. ولیکن ما دامت حاضر اجزا موجودتن فلا یکون بینهما حاضر محاضات، دیگه محاضی اونها یه خط دیگری نمیشه رد کرد. ولا یجوز ان یوازی طرفیها طرفا مستقیم، دو طرف یک خط مستقیمی نمیتواند موازی دو طرف اون خط قبلی باشه که رد شده. فهذا اذن من ذلک، اینم از همون حرفای نامربوطه، اینم شفاتون. چرا نمیشه؟ وقتی اون خط رد شد، این خط که ضرری مزاحمتی با خط دیگه نداره، از یه نقطه میشه هزارها خط به وجود بیاد، بلکه بی‌نهایت خط. فتکون و که ان، اینو باید دنبال همون نوشته باشه، بی جا این آورده سر سطر. شما که انه اینجور میگید که انه تلکل اجزا این وجدت تغییر حکم المحاضات ان حکمه، تا مادامی که به وجود نیامده محاضات هست، اما وقتی وجود آمد دیگه محاضات نیست، حکم محاضات تغییر میکنه. و جمیع احاضا من مالا یشکل و علال بدیهت بطلانه، عقل بدیهی به آسانی میتونه بطلان این حرفا رو بفهمه. ولن وهم یتصوره، وهم را تو برانتز گفته الذی هو القانون فی الامور المحسوسه و ما یتعلق بها کما علم، در امور محسوس قضاوت با وهم از قضاوت است که در جزئیات است، چون عقل میگن حاکم در کلیاته، در جزئیات وهم جانشین عقل میشه، و قضاوتی که در چنین مواردی داره قضاوت حقی است. اینجور نیست که وهم هرچی قضاوت میکنه باطل. قاضی حق در امور محسوس وهم است. وهم هم چنین چیزی رو نمیتونه فرض کنه که بین دو نقطه‌ای که شعاعی رد شده در کنارش نشه شعاعی رو فرض کنه. وهم این رو انکار نمیکنه. از تصور این ابا اینه. بله. بعد میفرماید این بیانی رو که ما کردیم و الزام کننده قائلین به جز الایت جزا بود، این بیانی نیست که حقیقتا ما اثبات دایره بکنیم. اینو ما طبق مبانی اونها و برای الزام اونها این بیان را ذکر کردیم. الا ان الاجزاء التي لا تتجزا لا تتعلق منها بالحقیقه لا دائرتون ولا غیر دائرته. اگه جزء لا اجزا باشه نه دائره ازش تشکیل میشه نه غیر دائره. ما اینکه گفتیم یه جزء لا اجزا بذارید اونجا اون تذبیرش رو پر کنید، یا اگر یک خلل و فرجی داره با اجزا را اجزا پر کنید، اینا بحثای جزلی بود با اینا. ولی جزء لا اجزا خودش ممتنع است و از مجموع ممتنعات که ممکنی به وجود نمیاد، چیزی حاصل نمیشه، چون جزء لا اجزا وجود نداره. این بحثایی که کردیم و به این ترتیب اونا را الزام کردیم که میتونیم دایره حقیقی داشته باشیم، اینا بحث های جدلی بود. انما هازا علی قانون القائلین بها، طبق نظر قائلین به اجزای لا تجزا این بحث ها را کردیم. خب بعد از این که این بحث ها را کردیم و در جدل اونا را ملزم کردیم که دایره صحیح هست، اذا صحت دایرتون صحت الاشکال الهندسیه، سایر اشکال هندسیه اثبات میشه. بعد که اون اشکال اثبات شد، بر اساس اثبات اون اشکال باز جزء لا اجزا رو ابطال میکنیم. نمیدونم دو سه سطر رو وقت هست بخونیم یا نه. از جمله این که وقتی ما مثلث را، اگر اجازه بدید دو سه جمله دیگه بخونیم رو تمامش کنیم، یا اگر وقت گذشته باشه برای فردا. بسیار خوب، فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد.